سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. بازداشت معترضان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. تجمعات ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران. و برایان هوک خواستار مسدود شدن حساب کاربری مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی شد. نیروی انتظامی روز شنبه از بازداشت 180 نفر از به گفته نیرو لیدرهای اصلی اعتراضات اخیر در ایران خبر داد. قوه قضاییه نیز از بازداشت 100 تن دیگر از سوی سپاه پاسداران خبر داده بود. 40 تا 50 دانشجو نیز در تهران بازداشت شدند. برآوردها حکایت از بازداشت دست کم 4800 نفر دارد. ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از اعتراض‌های مردمی اخیر در ایران تجمع‌هایی برگزار کردند. در کمنیتس، دوسلدورف، هامبورگ، فرانکفورت و دورتموند آلمان ده‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمدند و علیه مقامات ایران شعار دادند. در هلسینکی فنلاند نیز تعداد زیادی از ایرانیان دست به تظاهرات زدند. در گوتنبرگ سوئد، زوریخ سوئیس، اسلو نروژ، تورنتوی کانادا و چندین شهر آمریکا نیز تجمعاتی در حمایت از مردم و علیه حکومت ایران برگزار شده است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در گفتگو با بلومبرگ از فیسبوک، اینستاگرام و توییتر خواست دسترسی مقامات ارشد جمهوری اسلامی به این شبکه‌های اجتماعی را تا بازگشت کامل اینترنت به ایران قطع کنند. آقای هوک به طور مشخص خواستار مسدود شدن حساب‌های کاربری رهبر، رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران شده است، زیرا به گفته وی حکومت ایران با دورویی اینترنت را قطع می‌کند، در حالی که خود حکومت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهد. اینترنت در برخی از مناطق ایران روز شنبه پس از گذشت 6 روز به طور محدود وصل شده است. احکام زندان دو فعال محیط زیست اعلام شد و سام رجبی به 6 سال و عبدالرضا کوهپاییه به 4 سال زندان محکوم شدند. 3 روز قبل از این نیز نیلوفر بیانی و مراد تاهباز به 10 سال زندان، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به 8 سال و امیرحسین خالقی و سپید کاشانی هر یک به 6 سال زندان محکوم شده بودند. اتهام این فعالان همکاری با دولت‌های متخاصم عنوان شده است. وزارت اطلاعات این اتهام را رد کرده است. اما در اینجا گزارش ایلیا جزایری را ببینید از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران.
بازگشت تدریجی دسترسی به اینترنت در ایران. نت بلاگز وبسایت ناظر اینترنت شامگاه شنبه تایید کرد که سطح دسترسی به اینترنت در ایران از 70% بیشتر شده. پس از حدود یک هفته محدودیت شدید دسترسی به اینترنت در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی.
مردم بیاید حمایت کنید. اینجا اینترنت رو قطع کردن.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران در پیامی ویدیویی بار دیگر از مسئولیت ایجاد محدودیت در اینترنت شانه خالی کرد، اگرچه او به همین دلیل در فهرست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است.
مسئولیت خطیر حفظ آرامش و امنیت در کشور با مراجع عالی امنیتیه و تصمیم ایجاد محدودیت در اینترنت در ابتدای نارامی ها به خاطر حفظ آرامش جامعه و مردم اتخاذ شد و به اپراتورها ابلاغ شد.
همزمان با افزایش دسترسی اینترنت که روز شنبه به شبکه‌های خانگی محدود بود، تصاویر بیشتری از اعتراض‌های روزهای گذشته منتشر شد. اعتراض‌هایی که پس از افزایش بهای بنزین با مسببه سران سه قوه آغاز شد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انگشت اتهام را در حوادث اخیر به سوی خارج نشانه رفتند، اگرچه برای این ادعای خود سندی ارائه نکردند.
همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از
نتونه.
اکنون هم معاون اول رئیس جمهوری ایران کشورهای منطقه را در همین رابطه تهدید می‌کند.
برخی از کشورهای منطقه باید بدونن که اگر سرنخی پیدا بشه که اونها دخالت‌هایی در مسائل داخل ایران برای ایجاد آشوب کرده باشن، روز خوش نمی‌بینن تو منطقه.
اعتراض‌های اخیر در ایران که به 28 استان رسید اکنون فروکش کرده، اما پیامدهای آن از جمله شمار زیاد کشته شدگان و بازداشتی‌ها به مرور و با افزایش دسترسی به اینترنت مشخص می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش ایلیا جزائری بود از آخرین تحولات مرتبط با اعتراضات در ایران و از جمله وضعیت اینترنت. در همین ارتباط همراه هستیم با امیر رشیدی، کارشناس اینترنت از آمریکا. آقای رشیدی، شما که اخبار رو پیگیری می‌کنید، وضعیت قطعی و برقراری اینترنت در ایران الان چطوره؟
داره افزایش پیدا می‌کنه. تو گزارشتون اشاره کردیم به 70% از چند دقیقه پیش گوگل گفتش که روی شبکه موبایل هم داره این افزایش دیده میشه. اما ببینید، نکته بسیار مهم این هستش که ما نباید فکر کنیم که ماجرا به همینجا خاتمه پیدا کرد. اینترنتی که ما در ایران شاهدش خواهیم بود اینترنت متفاوتی خواهد بود. ما باید دقت کنیم چه قوانینی تصویب میکنن. دارن میرن به سمت اینکه با طرح‌های مثل VPN قانونی حتی دسترسی تک تک شهروندا رو کنترل کنن بر اساس طبقه اجتماعیشون، چه کسی به چه محتوایی دسترسی داشته باشه. طبیعتا این فقط بحث طبقه اجتماعی هم نیستش که دارن اینترنت دسته‌بندی میکنن، بحث شناسایی کاربرها هم هست. وقتی شما با یک حساب کاربری مشخص وارد اینترنت بشین، تمام رفتار شما، ریز فعالیت شما ثبت خواهد شد و هر جور استفاده‌ای که بخوان ازش بکنن در آینده میتونن بکنن، ممکنه تعقیب قضایی بکنن افرادو. بنابراین اینترنت آینده ایران اصلا اینترنتی نیست که ما در گذشته باهاش سر و کار داشتیم، به شدت امنیتی تر خواهد شد.
یعنی ما پس از اعتراضات با محدودیت‌های جدیدی در بحث استفاده از اینترنت در ایران روبرو خواهیم بود؟
با یک دور جدیدی روبرو خواهیم شد. تا گذشته ما فقط این مسئله رو باید باش در واقع می جنگیدیم، بحث فیلترینگ بود، اختلال بود و مسائلی از این دست. ما از الان به بعد با یک دور جدیدی از سرکوب اینترنتی مواجه خواهیم شد که خطر شناسایی هویت تک تک افرادی که در شبکه اینترنت فعالیت میکنن رو افزایش میده. این طرح از روز اولی که شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی رو استارت زدن، از روز اول جزء برنامه‌اش بود. بارها هم گفتن اسمش رو هی عوض کردن، الان رسیده به طرح وی پی ان قانونی. بنابراین موضوع این هستش که ما باید اینو خیلی جدی مد نظرمون داشته باشیم، فکر کنیم چه راه حلایی میتونیم پیدا کنیم و چطور میتونیم مردم رو آگاه بکنیم. امروز به من داشتن پیغام میدادن چند نفر از تو ایران، میگفتن که 2-3 سال این حرفا رو میزدین، ما فکر نمیکردیم عملی بشه، ولی امروز این اتفاق افتاد. بنابراین از الان باید واسه فردامون فکر کنیم که فردامون چه اتفاقی قرار برامون بیفته.
ممنون از امیر رشیدی، کارشناس اینترنت از آمریکا. در اینجا همراه میشیم با شهرام رفیزاده و مطبوعات امروز ایران و سپس بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر هستیم. روز خوش.
روزنامه همشهری امروز در تیتر که خودش به عنوان رسانه‌ها خالی از صدای مردم گزارشی داره در مورد بررسی پوشش خبری 10 روزنامه‌ای که در ایران منتشر میشه در حوادث اخیر و اعتراضات سراسری که رخ داد. این روزنامه تأکید کرده که روزنامه ها گزارش تحلیلی و مردمی بسیار کمی داشتن در جریان اعتراضات سراسری. هیچ روزنامه، حتی این روزنامه، یعنی روزنامه همشهری، تأکید کرده که حتی یک روزنامه هم عکسی که خودش رو به اعتراضات مردمی اختصاص نداد، اگرچه برخی از روزنامه ها به قصد این که نشون بدن که این اعتراضات خشونت آمیز هست به نوشته روزنامه چند عکس از اتوبوس‌ها یا بانک‌های آتش زده رو در روزهای بعد منتشر کردن. نکات بسیار مهمی در بررسی روزنامه همشهری هست، از جمله این که این روزنامه نوشته به رغم اینکه در خود تهران اعتراضات رخ داد و در شهرهای اطراف تهران هم درگیری‌های بسیار شدیدی رخ داد، اما روزنامه همشهری تأکید کرده که هیچ یک از 10 روزنامه که این روزنامه بررسی کرده و نوع پوشش خبری اونها رو در فاصله 25 آبان تا 30 آبان، یک خبرنگار هم راهی این اعتراضات نشده برای اینکه گزارشش در روزنامه‌ها منتشر بشه. البته این روزنامه احتمال داده که این ناشی از سانسور هم باشه، برای اینکه روزنامه همشهری تاکید کرده روزنامه‌ها در ایران به شدت هم با سانسور و دستور از بالا مواجه هستند در جریان اعتراضات سراسری و هم با خود سانسوری. بنابراین روزنامه این احتمال رو هم داده که برخی از خبرنگاران هم که اطلاعاتی داشتن یا گزارشی رو تایید کردن در روزنامه ها منتشر نشده. در مجموع عملکرد روزنامه ها از نظر روزنامه همشهری و در بررسی که انجام دادیم هست که به بازوی حاکمیت یا دولت تبدیل شدن و سعی میکنن که مواضع سیاسی و حتی نگاه امنیتی حکومت رو بیشتر منعکس کنن، رایی برای صدای اعتراض مردم در روزنامه ها در هفته های اخیر به نوشته روزنامه، یعنی روزنامه همشهری نبوده. حتی تک تک روزنامه ها رو هم در بررسی و پژوهش روزنامه همشهری میشه دید که چه کاری انجام دادن و به عنوان روابط عمومی حکومت در واقع عمل کردن. اما امروز روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه است خبر داده که دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی راهی یکی دو بازداشتگاه شده، از جمله زندان بزرگ تهران، تا در اونجا بررسی بکنه وضعیت بازداشت شدگان رو. گفته که غربالگری بازداشت شدگان در حال انجام هست و 48 ساعت دیگر به پایان میرسه. گفته شاید بعضی ها رو ما بیگناه بازداشت کرده باشیم، بعضی ها هم که مرتکب جرمی شده باشن اونها ممکن هست نوع جرمشون متفاوت باشه، باید بررسی بشه. اما خود روزنامه همشهری نگاهی کرده به این موضوع و تاکید کرده که مقام های قوه قضاییه به طور ضمنی، البته این روزنامه به اونها هشدار داده که این ممکن هست ماجرای بازداشتگاه کهریزک تکرار بشه، و نوشته که این اقدام قوه قضاییه شاید بتونه از تکرار کهریزک جلوگیری کنه.
در صبحانه با خبر امروز،
دانشگاه بوگردان زحمتکشان در زندان،
بالا گرفتن موج بازداشت دانشجویان و فعالان اجتماعی در ایران، گزارشگران سازمان ملل به شدت از سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کردند، گزارش ها از تهدید روزنامه‌نگاران در مورد خبررسانی از حوادث روزهای اخیر، دادستان ایران میگوید در برخورد با فعالان اعتراضات هیچ خط قرمزی وجود ندارد، و به شمار افتادن نفس اقتصاد ایران، شاخص تورم نسبی 12 ماه منتهی به اعتراضات از 41% فراتر رفت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. نه روز پس از آغاز اعتراضات در ایران، شرایط عمومی کشور آرام آرام به وضعیت عادی باز می‌گردد. با این حال بالا گرفتن موج برخوردها و بازداشت‌ها باعث نگرانی جدی شده. در حالی که اینترنت رفته رفته به بخش‌های مختلف ایران باز می‌گردد، گزارش‌های زیادی از تهدید روزنامه‌نگاران برای ممانعت از اطلاع رسانی درباره شرایط این روزها به گوش می‌رسد. موضوعی که با بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران داخلی و احضار نزدیکان خبرنگاران رسانه‌های خارجی جدی‌تر شده. از سوی دیگر، دادستانی کل کشور می‌گوید در برخورد با کسانی که از آنها به عنوان عوامل اعتراضات و ناآرامی‌ها نام برده شده، هیچ گونه خط قرمزی نمی‌شناسد. همزمان منتسب کردن اعتراضات به کشورهای خارجی و گروه‌های مخالف مقیم خارج از کشور از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. دلیل این رفتارها چیست؟ چرا حکومت در برخورد با اعتراضات هر بار به شیوه‌های سختگیرانه‌تر و سرکوبگرانه‌تری متوسل می‌شود؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
Thank you. مقام‌های قضایی ایران میگویند در حال تحقیقات همه جانبه درباره بازداشت شدگان در اعتراضهای اخیر ایران هستند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، دیروز شنبه گفته است سردسته‌های این اعتراضها هم در میان دستگیرشده‌ها هستند.
جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند. تعدادشون بازداشت شدند و تعدادی در شرف بازداشت هستند.
در همان روز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از مجازات سخت این افراد خبر داد.
به اموال مردم دست اندازی کردند، خسارت وارد کردند. بدانند و اربابان اینها هم بدانند مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه، ناآرامی ها را به افرادی منتسب کرده که از آنها با عنوان سلطنت طلبان، گروهک های تجزیه طلب و منافقین یاد کرده است. مقام های قضایی ایران تا کنون آمار دقیقی از شمار بازداشت شدگان اعلام نکردند. با این حال بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که از آغاز این اعتراض ها تا کنون دست کم 4800 تن بازداشت شدند. در واکنش به گزارش‌ها از حداقل 138 کشته و هزاران بازداشتی این اعتراض‌ها، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از اعمال خشونت علیه معترضان ابراز نگرانی عمیق کرده. این واکنش‌ها در حالی است که مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی اعتراض‌ها را هنوز به تحریک و سازماندهی منابع خارجی نسبت می‌دهند.
برخی از کشورهای منطقه باید بدونن که اگر سرنخی پیدا بشه که اونها دخالت‌هایی در مسائل داخل ایران برای ایجاد آشوب کرده باشن، روز خوش نمی‌بینن تو منطقه.
در میان این خط و نشان‌ها، جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت در روزهای اخیر سعی کرد جلوی جریان اطلاع رسانی را بگیرد، اما حالا تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران را چه در داخل کشور یا خارج افزایش داده است. از جمله بازداشت محمد مساعد، روزنامه‌نگار ساکن تهران. به نظر می‌رسد به علت توییت‌های چند روز گذشته‌اش درباره قطع کامل اینترنت در ایران بازداشت شده باشد.
یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کارایی میکردن.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، به دنبال دیدار از زندان فشافویه گفته است که به زودی غربالگری و طبقه بندی بازداشتی های به گفته وی مجرم به پایان میرسد. مقام های قضایی ایران میگویند این افراد دادگاهی خواهند شد.
حضور پررنگ.
با این حال انتشار گزارش هایی از اعترافات شماری از آنها از صدا و سیما، نگرانی ها از تکرار پروژه اعترافات اجباری را افزایش داده است. پس از اعتراضات وسیع سال 1388 و سال 1396، گزارش‌های بسیاری از شکنجه و بدرفتاری با بازداشتی‌ها منتشر شد و شماری هم در زندان کشته شده یا به طور مشکوکی درگذشتند. با نگاهی به اقدام‌های اخیر نهادهای حکومتی ایران در رابطه با این معترضان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این الگوی مشابهی است که باز هم تکرار خواهد شد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره اعتراضات اخیر و نوع مواجهه حاکمیت با آن همراه میشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، خبرها حاکی از بازداشت‌های گسترده است، آمار کشته شدگان هم بالا بوده. آقای خامنه‌ای چند روز پیش اعلام پیروزی کرد به نوعی. آیا این نوع برخورد خشن حاکمیت و سرکوب اینچنینی نشان از اقتدار نظام یا ضعف اون؟
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. من فکر میکنم این صحبت ها رو حتی طرفداران نظام هم باور نکنند. یعنی ما با یک شبح انقلاب در ایران مواجه بودیم و همونطور که برخی مسئولین نظامی و امنیتی هم ابراز کردن، گفتن خدا به ما کمک کرد که پیروز شدیم. در 28 استان درگیر بودیم، تشبیه کردن به عملیات کربلای 4. حکومتی که فکر میکنه با یه اقلیتی که اونها رو منتسب میکنه به مجاهدین و خاندان پهلوی، و امروز هم که گفتن خیلی از دستگیر شده ها باهایی هستن و اینا، نباید اینقدر وحشت بکنه و اینقدر خشونت بخره بده. شدت خشونت ها و گستره اعتراضات و قطع کردن اینترنت، همه اینها علائمی است که از سر درون حکایت میکنه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این 14 هیچگاه با چنین زلزله سیاسی داخلی مواجه نشده بود. امید این هست که این شبح انقلاب حاکمان رو به خود بیاره، صدای اعتراض مردم رو بشنوند و جامعه به سمت به هر حال اعتراض شدیدتر و خشنتر و قویتر نره و به حال ما یک گزار مسالمت‌آمیزی به بهبود شرایط به اصطلاح که به نفع مردم و به نفع مملکت هست پیش بریم.
خب محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران پس از بازدید از زندان فشافویه روز گذشته گفته که همه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر از وضعیت خودشون راضی هستند. چه تحلیلی از این سخنان دارین؟ چگونه است که دادستان از رضایت زندانیان حرف میزنه در ایران؟
من واقعا نمیخوام خانواده‌های کسانی که بازداشت شدن رو نگران بکنم، ولی هیچ اعتمادی به صحبت‌های ایشون نیست، چون برخی نمایندگان مجلس هم گفتن که ما هیچ اطلاعی نداریم از کسانی که افراد رو بازداشت کردن، اینکه اینها کجا هستن. بنابراین خانواده‌ها باید همه فشارشون رو بیارن، به همه مراکز مراجعه بکنن، صداشون رو بلند بکنن و تا صدای فرزندانشون رو نشنیدن آروم نشینن. به هر حال حکومت فکر میکنه که در ادامه سوال قبلیتون میشه مطرح کرد، حکومت ترسیده از یک طرف و از یک طرف میخواد بترسونه جامعه رو. فکر میکنم با روش نصر به روب میتونم به نتیجه برسن، ولی اگر حکومت نخواهد ریشه یابی بکنه این مشکلات رو و اینکه چرا مردم اینقدر خشمگین هستن، چرا مردم نفرت دارن از حاکمان، چرا مردم در دیگه اون کسانی که به هر حال انقلاب فکر میکرد به حکومت جمهوری اسلامی فکر میکرد پایگاه رأیشه، در میان مستضعفین به اصطلاح اونها در مقابلش ایستادن، شلیک گلوله به سمت مستضعفین و خون ریختن از فقیرترین اقشار جامعه، بله. هر حاکمی رو باید نگران بکنه. اگر این صدای اعتراض شنیده نشه، حاکمان با صدای انقلاب مواجه خواهند شد. الان وقت رسیدگی به مجروحان و وقت رسیدگی به زندانیانی که همه ما مسئولیت ملی در برابرشون داریم.
بله، ممنون آقای علیجانی که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. خب موضوعی که بیشترین توجه رو همچنان در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به خودش اختصاص داده، اعتراضات اخیر مردم ایرانه. همراه بشیم با همکارم بنیامین سطر که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین، طی 24 ساعت گذشته یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفته بود مسئله تهدید خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و حتی بازداشت تعدادی از اونهاست.
درست مهدی. خب همونطوری که احتمالاً دیدی در شبکه‌های اجتماعی خبرهای متفاوتی در این زمینه منتشر شده. میگن به برخی خبرنگارهایی که بعد از اینکه حالا اینترنت به صورت محدود دوباره وصل شد و دسترسی به اینترنت مهیا شد، ظاهرا به برخی خبرنگارها گفتن که چیزی درباره این اتفاقات، تعداد کشته شده ها یا مسائل اینچنینی نمی‌نویسین. دیروز خبر اومد که در واقع دیشب خبر رسید که محمد مساعد، یک روزنامه‌نگار که روزنامه‌نگار مستقل هم بود در روزنامه، ظاهرا این روزها کار نمی‌کرد، به خاطر توییت‌هایی که کرد و انتقادی که از وضع موجود داشته بازداشت شده. تا این لحظه خبرهای زد و نقیزی از بازداشت و احضار برخی خبرنگارهای دیگه هم منتشر شده که البته بایستی که راستی آزمایی بشه که بعدن اعلام بکنه.
یکی دیگه از مسائل نحوه نگهداری بازداشت شدگانه. من دیدم که در حالا فضای مجازی صحبت از مدارس بود به عنوان بازداشتگاه موقت و جایی که نگه می‌دارند.
دقیقاً مهدی، موضوع که یکیش که در بخش قبلی هم داشتیم، موضوع هستش که بیشتر بازداشت شدای تهران و هومه، مثلا چهاردانگه، شهریار، اینها منتقل شدن به زندان فشافویه. اما خبرهایی هم میرسه که در روزهایی که مدارس تعطیل بود چند فیلم هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مدارس رو اختصاص داده بودن به بازداشتی‌های اعتراضات اخیر که فیلم‌هاش هم کم و بیش منتشر شده.
در رابطه نکته نظری بوده در
راجب بازداشت محمد مساعد، کاربری به نام آرش که در واقع خودش هم اینطوری که گفته خبرنگار هست، نوشته که در روزگاری که دیگه خیلی از ما فقط عنوان روزنامه‌نگار رو در واقع داریم و بعد نمیتونیم بنویسیم و نمینویسیم، محمد مساعد همیشه تلاش میکرد که صدای مردم رنج دیده باشه و بازتاب بده مشکلات اونها رو.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در استودیو. اما یکی از دغدغه ها و نگرانی ها پس از اعلام افزایش قیمت بنزین تأثیر این مسئله بر روی سایر کالاها و افزایش نرخ تورمه. بنا به تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تورم 12 ماه منتهی به آبان نسبت به دور مشابه سال قبل به 41.4% رسیده. برای صحبت در این رابطه همراه میشیم محمد علوی، اقتصاددان، مؤسسه دانشگاه از سوئد. آقای علوی، این نرخ بالای تورم برای خانوار چه معنایی داره و افزایش اخیر قیمت بنزین تا چند اندازه بر تورم مؤثر خواهد بود؟
این به این معناست که نزدیک 40% از قدرت خرید خانوار کاسته شده و بنابراین دست خانوار برای تهیه مایحتاجش اهم از خدمات یا فرزند کالاها تنگتر شده به میزان نزدیک 40%، اگر این البته این آمار رو ما بپذیریم. اما خب اخیراً قیمت بنزین به شدت افزایش پیدا کرده و این قاعدتاً تأثیر خواهد گذاشت بر نرخ تورم، به این معنا که با افزایش قیمت بنزین هم کالاها و خدمات گران میشه، هم مواد خام و اولیه گران میشه، هم حمل و نقل و استفاده از وسایل شخصی یا عمومی باید گران بشه. بنابراین ما شاهد این خواهیم بود که نه افزایش قیمت بنزین به شکل چند سویه به روی هزینه خانوار تأثیر میگذاره و این تورم عمومی یا اون شاخص کل تورم رو طبیعتاً افزایش میده. مقامات حکومتی البته همداستان نیستن در مورد اینکه این چقدر خواهد بود. این بستگی به این خواهد بود البته به اینکه حکومت چطوری واکنش نشون میده، متغیرهای اقتصادی به چه شکل متحول خواهد شد، اما تقریبا میشه گفت توافق وجود داره که نرخ تورم به تبع افزایش خواهد پیدا کرد، کما اینکه بعضی از مقامات گفتن در همین هفته اول برخی از کالاها نزدیک 5% افزایش پیدا کرد.
آقای علوی، بنابر همین گزارش مرکز آمار، تورم آبان ماه در همه کالاها یکسان نیست. مثلا رشد قیمت خوراکی ها نزدیک به 59%، تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات حدود 34% شده. دلیل این تفاوت نرخ تورم در چیه و آیا این یارانه حمایت معیشتی اخیر دولت میتونه قدرت خرید خانوار رو ترمیم بکنه؟
و برخی از کالاها مثل کالاهای خوراکی هستند که این جزء کالاهای بسیار ضروریه و دست خانوار برای اینکه تقاضای خودش رو کاهش بده، و از طرف دیگه این تقاضا برای این نوع کالا بسیار گسترده است، تناوبش بسیار زیاد، یعنی دائما تقاضا میشه و به طور روزمره، بنابراین کشش پذیری قیمتش به هر حال چندان زیاد نیست و بالا میره. اما کالاهای غیر خوراکی از اون جهت که خانوار کمتر بهش نیاز داره و میتونه کمی مثلا تحمل بکنه نداشتنش رو، طبیعتاً تقاضا کاهش پیدا میکنه و خانوار تلاش میکنه اون هزینه هایی که مربوط به اون کالای غیر خوراکی استفاده بکنه برای تهیه کردن خوراک و اموری از این قبیل. به همین دلیل هم است که تفاوت وجود داره میان کالاهای غیر خوراکی و کالاهای خوراکی، اما معیار اساسی در این مورد باید کالای خوراکی باشه، چون با فقر شدید خانوار این کالاها رو نمیشه از سبد هزینه ها حذف کرد و بنابراین تأثیرات قیمتی اون تأثیرات اساسیه. منتها اگر این یارانه اخیر رو ما بخوایم حساب کنیم، این بر اساس اون بودجه‌ای که به هر حال گفته میشه، خط فقری که گفته میشه، این به اصطلاح کمک معیشتی بسیار ناچیزه، حتی به 1% هزینه‌های خانوار هم نمیرسه و در مقابل اون تورمی که افسوده میشه بر تورم فعلی، این تورم 40%، طبیعی است که این نمیتونه ترمیم بکنه و باید انتظار داشت که خانوار فقیر و فقیرتر بشه. البته باید به این بیافزاییم که اثرات رکودی این افزایش قیمت بنزین که باعث می شود که بیکاری هم زیاد بشه، بنابراین خانوار در مقابل منگنه قرار می گیره، هم از ناحیه بیکاری و هم از ناحیه به هر حال تورم و فلاکت اون بیشتر میشه.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
خب گفتگوی بود پیرامون تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم. خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر با شما خواهند بود. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. بازداشت معترضان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. تجمعات ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران. و برایان هوک خواستار مسدود شدن حساب کاربری مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی شد. نیروی انتظامی روز شنبه از بازداشت 180 نفر از به گفته این نیرو لیدرهای اصلی اعتراضات اخیر در ایران خبر داد. قوه قضاییه نیز از بازداشت 100 تن دیگر از سوی سپاه پاسداران خبر داده بود. 40 تا 50 دانشجو نیز در تهران بازداشت شدند. برآوردها حکایت از بازداشت دست کم 4800 نفر دارد. ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از اعتراض‌های مردمی اخیر در ایران تجمع‌هایی برگزار کردند. در کمنیتس، دوسلدورف، هامبورگ، فرانکفورت و دورتموند آلمان ده‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمدند و علیه مقامات ایران شعار دادند. در هلسینکی فنلاند نیز تعداد زیادی از ایرانیان دست به تظاهرات زدند. در گوتنبرگ سوئد، زوریخ سوئیس، اسلو نروژ، تورنتوی کانادا و چندین شهر آمریکا نیز تجمعاتی در حمایت از مردم و علیه حکومت ایران برگزار شده است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در گفتگو با بلومبرگ از فیسبوک، اینستاگرام و توییتر خواست دسترسی مقامات ارشد جمهوری اسلامی به این شبکه‌های اجتماعی را تا بازگشت کامل اینترنت به ایران قطع کنند. آقای هوک به طور مشخص خواستار مسدود شدن حساب‌های کاربری رهبر، رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران شده است. زیرا به گفته وی حکومت ایران با دورویی اینترنت را قطع می‌کند در حالی که خود حکومت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهد. اینترنت در برخی از مناطق ایران روز شنبه پس از گذشت 6 روز به طور محدود وصل شده است. احکام زندان دو فعال محیط زیست اعلام شد و سام رجبی به 6 سال و عبدالرضا کوپایه به 4 سال زندان محکوم شدند. 3 روز قبل از این نیز نیلوفر بیانی و مراد تاهباز به 10 سال زندان، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به 8 سال و امیر حسین خالقی و سپیده کاشانی هر یک به 6 سال زندان محکوم شده بودند. اتهام این فعالان همکاری با دولت‌های متخاصم عنوان شده است. وزارت اطلاعات این اتهام را رد کرده است. اما در اینجا ایلیا جزائری را گزارش می‌دهد در مورد تحولات مربوط به اعتراضات در ایران.
بازگشت تدریجی دسترسی به اینترنت در ایران. نت بلاگز وبسایت ناظر اینترنت شامگاه شنبه تایید کرد که سطح دسترسی به اینترنت در ایران از 70% بیشتر شده. پس از حدود یک هفته محدودیت شدید دسترسی به اینترنت در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی.
مردم بیاید حمایت کنید، اینجا اینترنت رو قطع کردن.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران در پیامی ویدیویی بار دیگر از مسئولیت ایجاد محدودیت در اینترنت شانه خالی کرد، اگرچه او به همین دلیل در فهرست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است.
مسئولیت خطیر حفظ آرامش و امنیت در کشور با مراجع عالی امنیتیه و تصمیم ایجاد محدودیت در اینترنت در ابتدای نارامی ها به خاطر حفظ آرامش جامعه و مردم اتخاذ شد و به اپراتورها ابلاغ شد.
همزمان با افزایش دسترسی اینترنت که روز شنبه به شبکه‌های خانگی محدود بود، تصاویر بیشتری از اعتراض‌های روزهای گذشته منتشر شد. اعتراض‌هایی که پس از افزایش بهای بنزین با مصوبه سرانس قوه آغاز شد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انگشت اتهام را در حوادث اخیر به سوی خارج نشانه رفتند، اگرچه برای این ادعای خود سندی ارائه نکردند.
همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از
نتونست.
اکنون هم معاون اول رئیس جمهوری ایران کشورهای منطقه را در همین رابطه تهدید می کند.
برخی از کشورهای منطقه باید بدونن که اگر سرنخی پیدا بشه که اونها دخالتهایی در مسائل داخل ایران برای ایجاد آشوب کرده باشن، روز خوش نمی بینن تو منطقه.
اعتراض های اخیر در ایران که به 28 استان رسید اکنون فروکش کرده، اما پیامدهای آن از جمله شمار زیاد کشته شدگان و بازداشتی ها به مرور و با افزایش دسترسی به اینترنت مشخص می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش ایلیا جزائری بود از آخرین تحولات مرتبط با اعتراضات در ایران و از جمله وضعیت اینترنت. در همین ارتباط همراه هستیم با امیر رشیدی، کارشناس اینترنت از آمریکا. آقای رشیدی، شما که اخبار رو پیگیری می‌کنید، وضعیت قطعی و برقراری اینترنت در ایران الان چطوره؟
داره بهتر میشه. هر چقدر که ما میریم در واقع جلوتر وضعیت بهتر میشه. از امروز صبح شروع شدش توی یه سری از مراکز کشور، دانشگاه‌ها، مدارس، مرکز خدمات درمانی و مالی اول وضع شد و بعد به مرور اشتراکات خونگی هم شروع کرد وضع کردن. هنوز ما توی یه سری از استان‌ها، اگر اشتباه نکنم در هرمزگان و استان‌های غربی، ما همچنان مشکلات رو داریم، ولی به نظر میاد اونها هم طی روزهای آینده، احتمالاً تا قبل از دوشنبه، حد می‌زنم که اونها هم به مرور برگردن و همه اونها در واقع بتونن از اینترنتی که واقعا عجیب غریب شده این روزها، دو مرتبه بتونن استفاده بکنن.
یعنی ما پس از اعتراضات با محدودیت‌های جدیدی در بحث استفاده از اینترنت در ایران روبرو خواهیم بود؟
ببینید، یه تغییراتی توی این مدت تو شبکه اینترنت به وجود اومد که ما الان نیاز به وقت داریم تا بتونیم اونا رو بررسی کنیم. یه نمونه خیلی سادهش، مثلا اختلالاتی که رو واتساپ دیده میشد الان دیگه دیده نمیشه. گوگل پلی که فیلتر کرده بودن الان دیگه فیلتر نیستش. خب ما باید بتونیم بفهمیم که چرا این اتفاق افتاده. زمانی که اینترنت رو کاملا قطع کردن اونا رو فیلتر میکنن، وقتی عملا دسترسی بهش نیست، الان که دسترسی برگشته دیگه اونا فیلتر نیستن. یه خود این چیزها رو باید مطالعه کنیم، روش هایی که استفاده کردن رو باید مطالعه کنیم و باید خیلی زیاد به مردم هشدار بدیم تا نسبت به سیاست هایی که برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات داره اعمال میشه آگاه باشن. طرح وی پی ان ملی طرحی است که به زودی اجرا خواهد شد و اجرای این طرح باعث خواهد شد که تا فعالیت های کاربرها کاملا تحت نظر قرار بگرفته بشه. هر وبسایتی که بهش مراجعه میکنن تا مشاهده بکنن، فارغ از اینکه دیتایی که بهش میفرستن یا میگیرن چقدر قابل دیدن باشه توسط ایران، لیست وبسایت ها کاملا قابل دسترس خواهد بود. هر کسی چه مدت به اون وبسایت بوده، از چه اپلیکیشنی به چه مدت استفاده کرده، یک حجم عظیمی از این داده ها جمع خواهد شد با استفاده از وی پی ان قانونی که واقعا خیلی نگران کننده هستن که این داده ها چطور استفاده میکنن و چطور میخوان حقوق مردم رو از بین ببرن. بنابراین ما باید به این واقعیت برسیم که این اینترنت سابق نخواهد بود، چه به لحاظ ساختاری، چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ قوانین و سیاستهایی که داره روش اعمال میشه، و خودمون رو آماده بکنیم برای روزهای بعد. اصلا 3 سال پیش
بله.
آماده نکرده بودیم برای امروز. امروز باید خودمون رو آماده کنیم برای روزهای بعد.
ممنون از امیر رشیدی، کارشناس اینترنت از آمریکا. اما در اینجا همراه میشیم با شهرام رفیزاده و مطبوعات امروز ایران و سپس بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر خواهیم بود. روز خوش.
روزنامه همشهری امروز در تیتر یک خودش با عنوان رسانه‌ها خالی از صدای مردم گزارشی داره در مورد بررسی پوشش خبری 10 روزنامه‌ای که در ایران منتشر میشه در حوادث اخیر و اعتراضات سراسری که رخ داد. این روزنامه تأکید کرده که روزنامه‌ها گزارش تحلیلی و مردمی بسیار کمی داشتن در جریان اعتراضات سراسری. هیچ روزنامه‌ای، حتی این روزنامه، یعنی روزنامه همشهری، تأکید کرده که حتی یک روزنامه هم عکسیه که خودش رو به اعتراضات مردمی اختصاص نداد. اگرچه برخی از روزنامه‌ها به قصد این که نشون بدن که این اعتراضات خشونت آمیز هست، به نوشته روزنامه چند عکس از اتوبوس‌ها یا بانک‌های آتش زده رو در روزهای بعد منتشر کردن. نکات بسیار مهمی در بررسی روزنامه همشهری هست، از جمله این که این روزنامه نوشته به رغم اینکه در خود تهران اعتراضات رخ داد و در شهرهای اطراف تهران هم درگیری‌های بسیار شدیدی رخ داد، اما روزنامه همشهری تاکید کرده که هیچ یک از 10 روزنامه‌ای که این روزنامه بررسی کرده و نوع پوشش خبری اونها رو در فاصله 25 آبان تا 30 آبان یک خبرنگار هم راهی این اعتراضات نشده برای اینکه گزارشش در روزنامه‌ها منتشر بشه. البته این روزنامه احتمال داده که این ناشی از سانسور هم باشه، برای اینکه روزنامه همشهری تاکید کرده روزنامه‌ها در ایران به شدت هم با سانسور و دستور از بالا مواجه هستند در جریان اعتراضات سراسری و هم با خود سانسوری. بنابراین روزنامه این احتمال رو هم داده که برخی از خبرنگاران هم که اطلاعاتی داشتن یا گزارشی رو تهیه کردن در روزنامه‌ها منتشر نشده. در مجموع عملکرد روزنامه‌ها از نظر روزنامه همشهری و در بررسی که انجام دادیم هست که به بازوی حاکمیت یا دولت تبدیل شدن و سعی میکنن که مواضع سیاسی و حتی نگاه امنیتی حکومت رو بیشتر منعکس کنن، جایی برای صدای اعتراض مردم در روزنامه ها در هفته های اخیر به نوشته روزنامه، یعنی روزنامه همشهری نبوده. حتی تک تک روزنامه ها رو هم در بررسی و پژوهش روزنامه همشهری میشه دید که چه کاری انجام دادن و به عنوان روابط عمومی حکومت در واقع عمل کردن. اما امروز روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه از خبر داده که دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی راهی یکی دو بازداشتگاه شده، از جمله زندان بزرگ تهران، تا در اونجا بررسی بکنه وضعیت بازداشت شدگان رو. گفته که غربالگری بازداشت شدگان در حال انجام هست و 48 ساعت دیگر به پایان میرسه. گفته شاید بعضی‌ها رو ما بیگناه بازداشت کرده باشیم، بعضی‌ها هم که مرتکب جرمی شده باشن اونها ممکن هست نوع جرمشون متفاوت باشه، باید بررسی بشه. اما خود روزنامه همشهری نگاهی کرده به این موضوع و تأکید کرده که مقام‌های قوه قضاییه به طور ضمنی، البته این روزنامه به اونها هشدار داده که این ممکن هست ماجرای بازداشتگاه کهریزک تکرار بشه، و نوشته که این اقدام قوه قضاییه شاید بتونه از تکرار کهریزک جلوگیری کنه.
در صبحانه با خبر امروز،
دانشگاه بوگردان زحمت کشان در زندان.
بالا گرفتن موج بازداشت دانشجویان و فعالان اجتماعی در ایران، گزارشگران سازمان ملل به شدت از سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کردند. گزارش ها از تهدید روزنامه‌نگاران در مورد خبررسانی از حوادث روزهای اخیر. دادستان ایران میگوید در برخورد با فعالان اعتراضات هیچ خط قرمزی وجود ندارد. و به شمار افتادن نفس اقتصاد ایران، شاخص تورم نسبی 12 ماه منتهی به اعتراضات از 41% فراتر رفت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. نه روز پس از آغاز اعتراضات در ایران، شرایط عمومی کشور آرام آرام به وضعیت عادی باز می‌گردد. با این حال بالا گرفتن موج برخوردها و بازداشت‌ها باعث نگرانی جدی شده. در حالی که اینترنت رفته رفته به بخش‌های مختلف ایران باز می‌گردد، گزارش‌های زیادی از تهدید روزنامه‌نگاران برای ممانعت از اطلاع رسانی درباره شرایط این روزها به گوش می‌رسد. موضوعی که با بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران داخلی و احضار نزدیکان خبرنگاران رسانه‌های خارجی جدی‌تر شده. از سوی دیگر دادستانی کل کشور می‌گوید در برخورد با کسانی که از آنها به عنوان عوامل اعتراضات و ناآرامی‌ها نام برده شده، هیچ گونه خط قرمزی نمی‌شناسد. همزمان منتسب کردن اعتراضات به کشورهای خارجی و گروه‌های مخالف مقیم خارج از کشور از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. دلیل این رفتارها چیست؟ چرا حکومت در برخورد با اعتراضات هر بار به شیوه‌های سختگیرانه‌تر و سرکوبگرانه‌تری متوسل می‌شود؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
Thank you.
مقام‌های قضایی ایران می‌گویند در حال تحقیقات همه‌جانبه درباره بازداشت شدگان در اعتراض‌های اخیر ایران هستند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، دیروز شنبه گفته است سردسته‌های این اعتراض‌ها هم در میان دستگیرشده‌ها هستند.
جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند. تعدادشون بازداشت شدند و تعدادی در شرف بازداشت هستند.
در همان روز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از مجازات سخت این افراد خبر داد.
به اموال مردم دست اندازی کردند، خسارت وارد کردند. بدانند و اربابان اینها هم بدانند، مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه، ناآرامی ها را به افرادی منتسب کرده که از آنها با عنوان سلطنت طلبان، گروهک های تجزیه طلب و منافقین یاد کرده است. مقام های قضایی ایران تا کنون آمار دقیقی از شمار بازداشت شدگان اعلام نکردند. با این حال بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که از آغاز این اعتراض ها تا کنون دست کم 4800 تن بازداشت شدند. در واکنش به گزارش‌ها از حداقل 138 کشته و هزاران بازداشتی این اعتراض‌ها، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از اعمال خشونت علیه معترضان ابراز نگرانی عمیق کرده. این واکنش‌ها در حالی است که مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی اعتراض‌ها را هنوز به تحریک و سازماندهی منابع خارجی نسبت می‌دهند.
برخی از کشورهای منطقه باید بدونن که اگر سرنخی پیدا بشه که اونها دخالت‌هایی در مسائل داخل ایران برای ایجاد آشوب کرده باشن، روز خوش نمی‌بینن تو منطقه.
در میان این خط و نشان‌ها، جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت در روزهای اخیر سعی کرد جلوی جریان اطلاع رسانی را بگیرد، اما حالا تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران را چه در داخل کشور یا خارج افزایش داده است. از جمله بازداشت محمد مساعد، روزنامه‌نگار ساکن تهران. به نظر می‌رسد به علت توییت‌های چند روز گذشته‌اش درباره قطع کامل اینترنت در ایران بازداشت شده باشد.
یا شماها بودید یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن یا افرادی بودن پشت پرده کارایی میکردن.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، به دنبال دیدار از زندان فشافویه گفته است که به زودی غربالگری و طبقه بندی بازداشتی های به گفته وی مجرم به پایان میرسد. مقام های قضایی ایران میگویند این افراد دادگاهی خواهند شد.
حضور پررنگ.
با این حال انتشار گزارش هایی از اعترافات شماری از آنها از صدا و سیما، نگرانی ها از تکرار پروژه اعترافات اجباری را افزایش داده است. پس از اعتراضات وسیع سال 1388 و سال 1396، گزارش‌های بسیاری از شکنجه و بدرفتاری با بازداشتی‌ها منتشر شد و شماری هم در زندان کشته شده یا به طور مشکوکی درگذشتند. با نگاهی به اقدام‌های اخیر نهادهای حکومتی ایران در رابطه با این معترضان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این الگوی مشابهی است که باز هم تکرار خواهد شد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره اعتراضات اخیر و نوع مواجهه حاکمیت با آن همراه میشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، خبرها حاکی از بازداشت‌های گسترده است، آمار کشته شدگان هم بالا بوده. آقای خامنه‌ای چند روز پیش اعلام پیروزی کرد به نوعی. آیا این نوع برخورد خشن حاکمیت و سرکوب این چنینی نشان از اقتدار نظام یا ضعف اون؟
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. من فکر میکنم این صحبت ها رو حتی طرفداران نظام هم باور نکنند. یعنی ما با یک شبه انقلاب در ایران مواجه بودیم و همونطور که برخی مسئولین نظامی و امنیتی هم ابراز کردن، گفتن خدا به ما کمک کرد که پیروز شدیم. در 28 استان درگیر بودیم، تشبیه کردن به عملیات کربلای 4. حکومتی که فکر میکنه با یه اقلیتی که اونها رو منتسب میکنه به مجاهدین و خاندان پهلوی و امروز هم که گفتن خیلی از دستگیر شده ها بهایی هستن و اینا، نباید اینقدر وحشت بکنه و اینقدر خشونت بخرسه بده. شدت خشونت ها و گستره اعتراضات و قطع کردن اینترنت، همه اینها علائمی است که از سر درون حکایت میکنه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این 14 هیچگاه با چنین زلزله سیاسی داخلی مواجه نشده بود. امید این هست که این شبه انقلاب حاکمان رو به خود بیاره، صدای اعتراض مردم رو بشنوند و جامعه به سمت به هر حال اعتراض شدیدتر و خشنتر و قویتر نره و به حال ما یک گزار مسالمت‌آمیزی به بهبود شرایط به اصطلاح که به نفع مردم و به نفع مملکت هست پیش بریم.
خب محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران پس از بازدید از زندان فشافویه روز گذشته گفته که همه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر از وضعیت خودشون راضی هستند. چه تحلیلی از این سخنان دارین؟ چگونه است که دادستان از رضایت زندانیان حرف میزنه در ایران؟
من واقعا نمیخوام خانواده‌های کسانی که بازداشت شدن رو نگران بکنم، ولی هیچ اعتمادی به صحبت‌های ایشون نیست، چون برخی نمایندگان مجلس هم گفتن که ما هیچ اطلاعی نداریم از کسانی که افراد رو بازداشت کردن، اینکه اینها کجا هستن. بنابراین خانواده ها بایستی همه فشارشون رو بیارن، به همه مراکز مراجعه بکنن، صداشون رو بلند بکنن و تا صدای فرزندانشون رو نشنیدن آروم نشینن. به هر حال حکومت فکر میکنه که در ادامه سوال قبلیتون میشه مطرح کرد، حکومت ترسیده از یک طرف و از یک طرف میخواد بترسونه جامعه رو. فکر میکنم با روش نصر به روب میتونم به نتیجه برسن، ولی اگر حکومت نخواهد ریشه یابی بکنه این مشکلات رو و اینکه چرا مردم اینقدر خشمگین هستن، چرا مردم نفرت دارن از حاکمان، چرا مردم در دیگه اون کسانی که به هر حال انقلاب فکر میکرد حکومت جمهوری اسلامی فکر میکرد پایگاه رأیشه، در میان مستضعفین به اصطلاح اونها در مقابلش ایستادن، شلیک گلوله به سمت مستضعفین و خون ریختن از فقیرترین اقشار جامعه، بله. هر حاکمی رو باید نگران بکنه. اگر این صدای اعتراض شنیده نشه، حاکمان با صدای انقلاب مواجه خواهند شد. الان وقت رسیدگی به مجروحان و وقت رسیدگی به زندانیانی که همه ما مسئولیت ملی در برابرشون داریم.
بله، ممنون آقای علی جانی که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. خب موضوعی که بیشترین توجه رو همچنان در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به خودش اختصاص داده، اعتراضات اخیر مردم ایرانه. همراه بشیم با همکارم بنیامین سطر که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین، طی 24 ساعت گذشته یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفته بود مسئله تهدید خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و حتی بازداشت تعدادی از اونهاست.
درسته مهدی؟ خب همونطوری که احتمالاً دیدی در شبکه‌های اجتماعی خبرهای متفاوتی در این زمینه منتشر شده. میگن به برخی خبرنگارهایی که بعد از اینکه حالا اینترنت به صورت محدود دوباره وصل شد و دسترسی به اینترنت مهیا شد، ظاهرا به برخی خبرنگارها گفتن که چیزی درباره این اتفاقات، تعداد کشته شده ها یا مسائل اینچنینی نمی‌نویسین. دیروز خبر اومد که در واقع دیشب خبر رسید که محمد مساعد، یک روزنامه‌نگار که روزنامه‌نگار مستقل هم بود در روزنامه، ظاهرا این روزها کار نمی‌کرد به خاطر توییت‌هایی که کرد و انتقادی که از وضع موجود داشته بازداشت شده. تا این لحظه خبرهای زد و نقیزی از بازداشت و احضار برخی خبرنگارهای دیگه هم منتشر شده که البته بایستی که راستی آزمایی بشه که بعد هم بعدن اعلام بکنه.
یکی دیگه از مسائل نحوه نگهداری بازداشت شدگانه. من دیدم که در حالا فضای مجازی صحبت از مدارس بود به عنوان بازداشتگاه موقت و جایی که نگه می‌دارند.
دقیقاً مهدی، موضوع که یکیش که در بخش قبلی هم داشتیم موضوع هستش که بیشتر بازداشت شدهای تهران و هومه، مثلا چهاردانگه، شهریار، اینها منتقل شدن به زندان فشافویه. اما خبرهایی هم میرسه که در روزهایی که مدارس تعطیل بود چند فیلم هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مدارس رو اختصاص داده بودن به بازداشتی‌های اعتراضات اخیر که فیلم‌هاش هم کم و بیش منتشر شده.
در این رابطه نکته نظری بوده در
راجع به بازداشت محمد مساعد، کاربری به نام آرش که در واقع خودش هم اینطوری که گفته خبرنگار هست، نوشته که در روزگاری که دیگه خیلی از ما فقط عنوان روزنامه‌نگار رو در واقع داریم و بعد نمیتونیم بنویسیم و نمینویسیم، محمد مساعد همیشه تلاش میکرد که صدای مردم رنج دیده باشه و بازتاب بده مشکلات اونها رو.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در استودیو. اما یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها پس از اعلام افزایش قیمت بنزین تأثیر این مسئله بر روی سایر کالاها و افزایش نرخ تورمه. بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تورم 12 ماه منتهی به آبان نسبت به دور مشابه سال قبل به 41.4% رسیده. برای صحبت در این رابطه همراه میشیم محمد علوی، اقتصاددان، مؤسسه دانشگاه از سوئد. آقای علوی، این نرخ بالای تورم برای خانوار چه معنایی داره و افزایش اخیر قیمت بنزین تا چند اندازه بر تورم مؤثر خواهد بود؟
این به این معناست که نزدیک 40% از قدرت خرید خانوار کاسته شده و بنابراین دست خانوار برای تهیه مایحتاجش اهم از خدمات یا فرزند کالاها تنگتر شده به میزان نزدیک 40%، اگر این البته این آمار رو ما بپذیریم. اما خب اخیراً قیمت بنزین به شدت افزایش پیدا کرده و این قاعدتاً تأثیر خواهد گذاشت بر نرخ تورم، به این معنا که با افزایش قیمت بنزین هم کالاها و خدمات گران میشه، هم مواد خام و اولیه گران میشه، هم حمل و نقل و استفاده از وسایل شخصی یا عمومی باید گران بشه. بنابراین ما شاهد این خواهیم بود که نه افزایش قیمت بنزین به شکل چند سویه به روی هزینه خانوار تأثیر میگذاره و این تورم عمومی یا اون شاخص کل تورم رو طبیعتاً افزایش میده. مقامات حکومتی البته همداستان نیستن در مورد اینکه این چقدر خواهد بود. این بستگی به این خواهد بود البته به اینکه حکومت چطوری واکنش نشون میده، متغیرهای اقتصادی به چه شکل متحول خواهد شد، اما تقریبا میشه گفت توافق وجود داره که نرخ تورم به تبع افزایش خواهد پیدا کرد، کما اینکه بعضی از مقامات گفتن در همین هفته اول برخی از کالاها نزدیک 5% افزایش پیدا کرد.
آقای علوی، بنابر همین گزارش مرکز آمار، تورم آبان ماه در همه کالاها یکسان نیست. مثلا رشد قیمت خوراکی ها نزدیک به 59%، تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات حدود 34% شده. دلیل این تفاوت نرخ تورم در چیه و آیا این یارانه حمایت معیشتی اخیر دولت میتونه قدرت خرید خانوار رو ترمیم بکنه؟
خب برخی از کالاها مثل کالاهای خوراکی هستند که این جزء کالاهای بسیار ضروریه و دست خانوار برای اینکه تقاضای خودش رو کاهش بده و از طرف دیگه این تقاضا برای این نوع کالا بسیار گسترده است، تناوبش بسیار زیاد، یعنی دائما تقاضا میشه و به طور روزمره، بنابراین کشش پذیری قیمتش به هر حال چندان زیاد نیست و بالا میره. اما کالاهای غیر خوراکی از اون جهت که خانوار کمتر بهش نیاز داره و میتونه یکمی مثلا تحمل بکنه نداشتنش رو، طبیعتاً تقاضا کاهش پیدا میکنه و خانوار تلاش میکنه اون هزینه هایی که مربوط به اون کالای غیر خوراکی استفاده بکنه برای تهیه کردن خوراک و اموری از این قبیل. به همین دلیل هم است که تفاوت وجود داره میان کالاهای غیر خوراکی و کالاهای خوراکی، اما معیار اساسی در این مورد باید کالای خوراکی باشه، چون با فقر شدید خانوار این کالاها رو نمیشه از سبد هزینه ها حذف کرد و بنابراین تأثیرات قیمتی اون تأثیرات اساسیه. منتها اگر این یارانه اخیر رو ما بخوایم حساب کنیم، این بر اساس اون بودجه‌ای که به هر حال گفته میشه، خط فقری که گفته میشه، این به اصطلاح کمک معیشتی بسیار ناچیزه، حتی به 1% هزینه‌های خانوار هم نمیرسه و در مقابل اون تورمی که افسوده میشه بر تورم فعلی، این تورم 40%، طبیعی است که این نمیتونه ترمیم بکنه و باید انتظار داشت که خانوار فقیر و فقیرتر بشه. البته باید به این بیافزاییم که اثرات رکودی این افزایش قیمت بنزین که باعث می شود که بیکاری هم زیاد بشه، بنابراین خانوار در مقابل منگنه قرار می گیره، هم از ناحیه بیکاری و هم از ناحیه به هر حال تورم و فلاکت اون بیشتر میشه.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید.
متشکرم.
خب گفتگوی بود پیرامون تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم. خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر با شما خواهند بود. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.